سلام عرض میکنم محضر برادران عزیز.
با توجه به شرایط منطقه یه بحثی در باب سهم نیروی دریایی در تمدن سازی اسلامی و یه اشاره به تاریخ و نقش قدرت دریایی در اقتصاد و نظامیگری که چطور یک نقطه ضعف تاریخی ما بوده و یکی از علتهایی که 200 سال قبل و استعمارگران بر منطقه و از جمله بر ایران مسلط بودند، یکی از دلایلش در حوزه ابزار و سخت افزار ضعف نیروی دریایی ما بود که هم وابستگی اقتصادی هم وابستگی نظامی و سیاسی ایجاد کرد. هیچ وقت توفیقی که عضو سپاه باشم نداشتم، ولی خب زمان جنگ هم در عملیات بدر توفیق داشتم، قواص بودم در جزایر، عبور از جزایر مجنون و ورود به ساحل دشمن در شرق دجله. اینجا ما در منطقه چهارراه خندق و محور عملیاتی لشکر نصر بودیم. اینکه تو عملیات بعد من قواص بودم، یک منو جزء نیروی دریایی بسیج، یکی هم در بلفجر 8 عبور از اروندم بنده توفیق داشتم، قواص بودم که از اروند عبور کردیم. بنابراین ما با شما همکاری، یک معنا ما گرچه عضو سپاه نیستیم ولی عضو نیروی دریایی از زمان جنگ محسوب بشیم. اخوی بنده هم که در کربلای 4 شهید و مفقود شد، ایشون هم قواص بود در کربلای 4 در منطقه جزیره بواریان که البته مفقود شد، چند سال بعد آوردن. این از این جهت که روشن بشه ما خلاصه به همدیگه ارتباط سابقی داریم. البته اون موقع نیروی دریایی سپاه نبود، به نظرم همچی اسمی نداشت، اسمش نبود ولی خود خودش بود. یک بررسی تاریخی من کردم و برام یک چیزی روشن شد که قبلا برای خود منم اینقدر اهمیت نداشت، چون قرار بود با دوستان در ابو موسی با دوستان نیرویی جلسه داشته باشیم که من هم بحث رو که روشن بشه، سه تحول بزرگ در قرن 15 و 16 میلادی اتفاق افتاده که میشه قرن تقریبا 19 هجری و این سه اتفاق سرنوشت جهان رو تغییر داده، از جمله سرنوشت جهان اسلام و به طور خاص سرنوشت ایران رو. این سه تحول یکی در عرصه علم و تکنولوژی و صنعت بوده، یکی در عرصه فلسفه و علوم اجتماعی و نوع نگاه به تمدن و جامعه بوده در غرب، و سومینش تحول بزرگ در نیروی دریایی چند کشور اروپایی بوده. اینو من خواهش میکنم دقت بکنید که اهمیت کار شماها معلوم میشه. آخرین نمونه های تمدن اسلامی سه تا تمدن بوده که در همین 2300 سال گذشته این سه تا به تدریج فرو پاشیدن. یکی صفویه در ایران بوده، دیگری عثمانی بوده که ترکیه فعلی میشه ولی قدرتش تا قلب اروپا پیش رفته بوده، و سوم تمدن گورکانی یا مغولی هند که اونا هم در واقع ریشه های ایرانی داشته، زبانشون فارسی بوده و در شبه جزیره هند مسلط و حاکم بودن. این هر سه تمدن به دست ارتش های غربی و با کمک به طور میلیدن شاید سه چهارم موارد با کمک نیروی دریایی استعمار غرب به طور عام و انگلیس به طور خاص در هم شکسته. یعنی انگلیس ها بر هند مسلط شدن و تمدن اسلامی ایرانی هند رو که تمدن بسیار مقتدری بود و چند قرن طول کشید میشه به جزیره هند، زبانشون فارسی بود اصلا، از هم پاشید. تمدن صفوی اسلامی ایرانی صفوی بود که اواخر ضعیف شد و اتفاقا ارتباط با غرب و انگلیس و به طور خاص از طریق نیروی دریایی در اواخر این دوره به وجود آمده، و بعد از قاجار و بعد از افشار و زند و بالاخره قاجار این نفوذ غرب و انگلیس ها به طور خاص که با نیروی دریایی انگلیس شروع شد و ضعف نیروی دریایی ما، این نفوذشون این تقویت شد تا دیگه اواخر قاجار اینا بر کشور مسلط شدن به طور کامل. و سوم عثمانی ها بودن که در جنگ جهانی اول و دوم که در واقع جنگ اروپایی اول و دوم اولی جبهش جهانی شد، عثمانی ها فرو پاشیدند و آخرین بقایاشون بعد جنگ اول حدود 90 سال پیش از هم پاشید، و بعد جنگ دوم دیگه به طور کامل تمام از کشورهای اسلامی که زیر پرچم عثمانی بودند، از عراق تا فلسطین تا شمال آفریقا همه به دست نیروهای ارتشای غربی افتاد. این وضعیت تا الان ادامه داشته. شما الان هم میبینید که یک پرچم اصلی سلطه بین الملل نیروی دریاییه، یعنی ناوگان‌های جنگی آمریکا و به طور خاص و ناتو و غرب به طور عام هر جای دنیا در اقیانوس‌ها و دریاها حضور دارند. معنیش اینه که ما آقای جهانی، ما آقای این منطقه ایم. در واقع آب‌های آزاد عملا تیول اینا بوده در این 200 سال. این نکته باید بررسی بشه. من میخوام یک تحلیل تاریخی توی قضیه بکنم مستند، و یه وقتی بیشتر مطالعات تاریخی داشتم همون موقع توجه من جلب شد به این قضیه، ولی من میخواستم خواهش کنم دوستان از این منظر تمدن سازی به نیروی دریایی و نقشش در اقتصاد، در نظامیگری، در سیاست، در عزت و استقلال یک کشور و در حضور پرچم انقلاب در صحنه‌های بین‌الملل. این سه تا اتفاقی که عرض کردم خیلی مهمه و سه تا تحول همزمان تقریبا هست، نشون میده که در کنار تحول علمی اقتصادی و تحول فلسفی ایدئولوژیک یک تحول بزرگی اتفاق افتاده به لحاظ سخت افزاری و نظامی که جلودارش نیروی دریایی بوده. حالا ما راجع به سابقه دریایی ایران به جهان اسلام الان نمیخوایم صحبت بکنیم و دوره‌های خیلی گذشته که ایران نیروی دریایی قوی داشته و حضور بین الملل داشته راجع به الان نمیخوام بحث بکنیم. خب دوره‌ای بوده که امپراتورهای ایران و گرچه طاغوت بودن، ولی بالاخره جنگ غرب و شرق یک بخش مهمیش که جنگ بین از یک طرف روم و یونان و از یک طرف روم و یونان مقدونیه از یک طرف و از یک طرف ایران بوده، در اون دوره نیروی دریایی مختلفی داشته ایران و از طریق اونا گاهی مثلا 400 کشتی جنگی حرکت میکرده و یه بار کل روم و یونان بخش مهمی رو تا آتن اینا رفتن، یه بارم به عکس اسکندر و اونا آمدن با کمک نیروی زمینی و دریایی آمدن و کل ایران رو گرفتن و خراب کردن و رفتن. امپراتوری اسلامی که تشکیل میشه که امپراتوری ایران رو منهدم میکنه و امپراتوری روم رو تجزیه و تغییر و تسخیر میکنه و میزنه به گوشه جغرافیای سیاسی و تاریخ، اونا هم نیروی دریایی قوی مسلمان‌ها داشتن، بزرگترین ناوگان‌های جهان رو تشکیل دادن. بعد که دیگه تاریخ میاد جلو، هرچی میایم جلو و نزدیک میشیم به دوره قاجار و پهلوی به خصوص، ایران تقریبا یک نیروی دریایی قوی مستقلی نداره که کسی ازش حساب ببره تا الان، تا انقلاب اسلامی و الان، که نیرویی که در واقع محصول خلاقیت و خلوص دوران جنگ و امروز خوب روش حساب کنند. یعنی شما و ما میدونیم که اگر نگرانی و ترس امریکا و غرب و صهیونیست و اینا از عملیات های آبی و آبی خاکی بچه ما نبود و نباشد، در این 30 سال اینا خیلی کارا میخواستن بکنن و نکردن. ما یادمونه در تاریخ یه دوری چند تا کشتی جنگی غربی موتورش روشن میکرد و میامد طرف سواحل ایران، حکومت ها در ایران نه اینکه میلرزیدن، سقوط میکردن. نخست وزیر و صدر اعظم عوض میشد، مسلط بودن بر کشور. یک نمونش که حالا اشاره خواهم کرد زمانی است که این هرات و افغانستان رو انگلیس ها داشتن از طریق هند از ایران جدا میکردن، شورش های ایجاد کردن، ارتش ایران میره منطقه رو میگیره و وارد منطقه میشه، انگلیس اعلام میکنه عقب نشینی کن و کابل و افغانستان مال ماست، مستقل برو عقب، اگر نه چی؟ اگر نه نیروی دریایی انگلیس از جنوب به همین منطقه بوشهر و بندر عباس و اینا ما نیرو پیاده میکنیم در ایران. و همین که چند تا کشتیشون نزدیک شد به سواحل جنوب ایران، شاه ایران ترسید و نیرو ارتش ایران از کابل و افغانستان عقب نشینی کرد و اونجا دیگه برای همیشه از ایران جدا شد. خب اگه همون دوران ما یک نیروی دریایی قوی داشتیم و مستقل و عزیز، نمی‌ترسید یا عقب نشینی نمی‌کرد. این فقط یک نمونه کوچک از این قضیه است. ولی نقش هم نیروی دریایی برای دشمنان ما و هم برای خود ما خیلی فراتر از اینه که حالا من به بخشش اشاره می‌کنم. ببینید این سه نکته‌ای که سه واقعیتی که تحول ایجاد کرد در معادله قوا در جهان به لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی، یکی تحول در اقتصاد و صنعت بود و علم و تکنولوژی بود که اینا از جهان اسلام ظرف چند قرن به تدریج منتقل شد به اروپا. تمدن اندلس بود قبل از عثمانی و جنگ های صلیبی در او قبل از اون در او دوران ها و اینا ارتباطات تجاری و اینا باعث شد این سه تا تحول در اروپا به وجود بیاد در اثر تماس با جهان اسلام. یکی این بود که علم و تکنولوژی، پزشکی، مهندسی، جانورشناسی، زمینشناسی، فضاشناسی که اینا در جهان اسلام در دانشگاه ها، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها رشد کرده بود، پیشرفت کرده بود، تمدن عظیمی ایجاد شده بود که یک نمونش در اروپا اندلس بود، یعنی اسپانیا و پرتغال تا جنوب فرانسه، نیمی از فرانسه اینا می‌بینیم جنوب اروپا و همینطور سیسیل، چه از طریق اسپانیا و پرتغال و فرانسه، چه از طریق ایتالیا، جنوب اروپا نزدیک 500 سال حکومت اسلامی بوده قبل از اینکه تازه عثمانی ها به وجود بیان که بعد اندلس که شکست میخوره، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، فرانسه، جنوب فرانسه از کنترل مسلمان‌ها خارج میشه، بعد تازه عثمانی به وجود میاد در شرق اروپا و از اون طرف میان تا نصف و گاهی نزدیک به دو سوم اروپا در اختیار عثمانی هاست که نیمی از اروپا 400 یا 500 سال حکومت اسلامی برقرار بوده تا مرزهای آلمان از شرق. این قضایی هم تو همین دیگه دو قرن گذشته بود تا 100 سال پیش که دیگه عثمانی هم سقوط کرده. این قدرت علمی، صنعتی و تکنولوژیک و اقتصادی از جهان اسلام رفت به اروپا و به طور خاص از طریق اندلس و ونیز و ایتالیا. تحول دومی تحول فلسفی فکری است. شما ببینید در همین دوره رساله ماکیاولی تو قرن 16 نوشته میشه، شهریاری، شهریار یا امیر، هر شبت که تحولات بزرگ فرهنگی در فلورانس ایجاد میشه، رنسانس غرب اصلا از ایتالیا در واقع شروع میشه که ایتالیا در اختیار مسلماناست و پروتستانتیزم در اروپا به وجود میاد، انشعاب بزرگ در مسیحیت، اونم تحت تاثیر الهیات اسلامی است، پیشرفت صنعت هم تحت تاثیر مسلمینه، دولت‌های ملی به وجود میاد در قرن 16، شاهان انگلیس، فرانسه و اسپانیا قوی میشن در برابر کلیسا و پاپ و خودشون مشغول جنگ با هم دیگه میشن برای تسلط بر اروپا و بعد همین جنگ قدرت از اروپا خارج میشه در دو سه قاره دیگه بین اینا برقراره. اول قرن 17 قدرت هابسبورگ ها به وجود میاد، تحولات فرهنگی، دینی، سیاسی تحت تأثیر ارتباطشون با جهان اسلام به وجود آمده، تحولات اقتصادی و نظامی هم در اروپا همینطور. بنابراین اون چی که به نام رنسانس صنعتی و فرهنگی در اروپا شناخته میشه و اون چی که به نام رفرم و اصلاح مذهبی، اصلاح مذهب، اصلاح مسیحیت، شورش مسیحی علیه پاپ و کاتولیسیسم به وجود میاد، همه اینا مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر برخورد اروپاست با جهان اسلام. روشن باشه، اون موقع جهان اسلام در اوج قدرت و تمدن و علم و ثروت و قوی ترین قدرت جهانه و اینا ملت‌های عقب مونده و تحت تأثیر ارتباط با جهان اسلام کم کم دارن پیشرفت می‌کنن به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی. به لحاظ علمی هم امثال کوپرنیک، کپلر، فرانسیس بیکن، گالیله که اینا پدران علم جدید و تکنولوژی در غرب حساب میشن، تماماً آثار متفکران و دانشمندان مسلمان رو و اغلب ایرانی رو دارن مطالعه میکنن. این حرفایی که به نام گالیله و کوپرنیک و نمیدونم نیوتون اینا نوشته شده که نمیدونم کشف جاذبه و کشف کرهی بودن زمین و کشف فلان و اینا همه تاریخ دروغ و جعلی، تاریخ جعلی علمه. تمام اینا از چند قرن قبل در آثار متفکران دانشمندان اسلامی که اغلب هم ایرانی هستن وجود داره. این که میگن قرن 17 18 معلوم شد زمین میچرخه و گرده و فلان، نه خب نه، هزار سال پیش در آثار متفکران اسلامی هست. متأسفانه اینا متأسفانه در تا قرن 19 تاریخ علم و تمدن هم اینا برای ما نوشتن، تو دانشگاه ما همینا رو درس میدن، لااقل بدونیم خودمون که چه اتفاقی افتاده. حالا از این بعد نقش نیروی دریایی رو میخوام عرض بکنم. یک رقابت استعمار اروپایی کل جهان شروع میشه، از جزایر هند شرقی تا آفریقا تا آمریکای لاتین و آسیا، شرق آسیا، یک نبرد دریایی که ابتدا اقتصادی است، تجاری است، کم کم نظامی میشه، اتفاق میفته. یک اتفاق مهم دیگه هم که باز یه دلیلی نقش مهمی درش داشته اون چیزیست که اینا اون رو به عنوان یکی از علائم مدرنیته و دوران جدید مینامن، اسمش رو میذارن کشف آمریکا توسط اروپا. اینم باز از دروغای بزرگ تاریخ. نیروی دریایی مسلمین از غرب آفریقا و از اندلس طی قرنها با سواحل آمریکا، اونی که بعدها به نام آمریکا نامیده شد، ارتباط تجاری داشتن. یعنی وقتی که یک میگن کریستوف کلمب رفت، نمیدونم کی رفت آمریکا رفت، اینا کشف کردن، اینا وقتی رفتن اونجا سکه های با ضرب اسلامی اونجا دیدن، معماری های اسلامی بود، مسجد و مناره بوده، اینا همه را اینا تو کتاب های مدرسه ای ما هم نمیدونستن متاسفانه. اصلا اروپایی ها با کمک نیروی دریایی مسلمان ها، یعنی طبق نقشه های دریایی اونا، با کشتی های اونا، با ملوان های مسلمان از غرب اروپا، از اسپانیا و پرتغال حرکت کردن، رفتن به آمریکای لاتین. چون خودشون این کار رو در قرن 16 کردن برای اولین بار، گفتن کشف شد قرن 16 آمریکا. مثل که مثلا بنده یا خونه شما رو کشف کنم، مثلا اسمش میشه کشف کنم. خب اینا از قرن ها قبل رفت و آمد داشته نیروی دریایی مسلمان‌ها، یعنی چه کشف کردیم. مطابق اونا نمی‌رفتن، نه غارت می‌کردن، نه مجبور به تغییر مذهبشون می‌کردن با شمشیر، تجارت می‌کردن، رفت و آمد می‌کردن، ادین رو مسلمان کرده بودن. کشف نیروی، کشف آمریکا توسط اروپایی ها به قول خودشون در قرن 16 و 17، و از کشف قدرت دریایی که بعد از سقوط اندلس نیروی دریایی مسلمین افتاد دست اروپایی ها، اول اسپانیا و پرتغال، بعدم دست انگلیس ها و ناکوپی برداری. اینا اصلا نمیدونستن زمین کره نیست، اینا اصلا هیچ شناختی از اقیانوس ها و دریا نداشتن. قوی ترین نیروی دریایی اروپا در تاریخ برید ببینید، تا قبل از قرن 16 اینا هیچ وقت از ساحل فاصله نمی گرفتن اونقدر که دیگه ساحل رو نبینن، اصلا اقیانوس نوردی نداشتن. نیروی دریایی مسلمین بود که با قطب نما نقشه های دریایی رو کشید، اولین نقشه های جزایر در دریاهایی که زمین کروی است، تجارت جهانی رو و روابط بین الملل رو و کشف نقاط جدید، اینا همه به دست نیروی دریایی مسلمان اتفاق افتاده. هزاران ناوگان صحبتی بوده، حتی زمان این معاویه در زمان اموی قوی ترین نیروی دریایی دنیا دست مسلمان بوده، چه برسه به بعدها اواخر اموی تا زمان بنی عباس که دیگه اقیانوس های جهان در کنترل نیروی دریایی مسلمین بود. و تجارت، یعنی اولین بار محصولات تجاری از شرق آسیا تا سواحل آمریکای جنوبی و آفریقا و اروپا، چه مواد ادویه، انتقال حیوانات که یک حیوانای اونجا بود اینجا نبود، اونجا بود اینجا، همه توسط اینا انجام شد. مطابق وقتی که فرو پاشید اندلس و مسلمین در جنوب اروپا شکست خوردن و غربی آمدن بر اینا مسلط شدن و صدها هزار مسلمان اروپایی رو زنده زنده سوزوندن تو دادگاه تفتیش عقاید، چون که یا مسیحی میشید یا اعدام، و میلیون ها نفر رو بیرون کردن از اونجا که عده زیادی از اینا رفتن در آمریکای مرکزی و جنوبی یا در شمال آفریقا ساکن شدن و زندگی کردن. این علم و قدرت و تکنولوژی منتقل شد به اروپا. اولین استعمار اروپایی کجاست؟ اسپانیا و پرتغال. اسپانیا و پرتغال یعنی چی؟ یعنی اندلس. کشف آمریکا توسط نیروی دریایی اسپانیا و پرتغال، اولین تماس‌های تجاری همیشه با تجارت اقتصاد شروع می‌شد، بعد به اشغال منجر می‌شد. در سواحل از آمریکای لاتین تا آفریقا، اون دماغه‌ای که حالا اسمای اروپایی روش می‌ذارن، اون تنگه ماجلان، نمیدونم دماغه فلان فلان، اینا همه اسمایی که اینا تو قرن 19 و 20 داشته، اینا همه اسمای اسلامی عربی ایرانی داشت. و بعد به تدریج مسلط شد، تجارت بین اروپا و آسیا، بردهداری در آفریقا، انتقال میلیون ده ها میلیون برده از طریق کشتی ها از آفریقا به آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی و شمالی و اشغال اونجا، 100 میلیون سرخپوست رو کشتن، ده ها میلیون برده های آفریقایی رو بردن اونجا تا آمریکا ساخته شده به عنوان نماد مدرنیته به اصطلاح. اینا محصول چند تا هولوکاسته، یک هولوکاست عظیم بی سابقه در تاریخ در آفریقا و یک هولوکاست بزرگ در آمریکای قاره آمریکا ایجاد کردن تا ایالات متحده آمریکا رو اروپایی ها در اون قاره ساختن. و بعدم 200 ساله که به آسیا، به آفریقا، به آمریکای لاتین، به شرق آسیا مدام دارن حمله و لشکرکشی میکنن، غارت میکنن تا سرپا بمونن. تا الان هم که ادامه داره دیگه، هنوز هم شما ببینید نیروی دریایی آمریکا و انگلیس و ناوگان‌هاشون هستن. بنابراین اینا تبتبر دقت کنید، بعد از اینکه این قدرت دریایی علمی اقتصادی رو از مسلمین آموختند، در این 2300 سال از طریق دریاها و اقیانوس‌ها و نیروی دریاییشون بر جهان حکومت کردن و جهان رو غارت کردن. بعد از دو قطبی شدن شرق و غرب که مقداری تعادل معادل قوا به وجود آمد بین دو تا گروه مادی سر دون تقسیم دنیا، دیگه اینا در دریاها از هیچ کس نترسیدن تا الان از انقلاب اسلامی. الان تنها جایی که تو دریا احساس خطر میکنن تو اقیانوس و دریا و توی دریاهای منطقه و خلیج و اینا، خلیج فارس و اینا، فقط از بچه های ماست. نه که مربوط به تکنولوژی جدید هم باشه، همون زمان جنگ هم شما یادتونه اینا میترسیدن، چون میگفتن که همون موقع مردم مقاله عملیات بلفجر هشت که انجام شد عبور از اروند، ما اول اروند که رسیدیم مجروح شدیم، بعد تو بیمارستان که بودم چشمام نمیدید تا مدت ها. تو بیمارستان چند شب بعد عملیات که همون بهتر شده بود اینا، تو اتاق رسیده بودیم با این بچه هایی که چند تا مجموعه های دیگه داشتیم، رادیو آمریکا و انگلیس اینا رو گوش میکردیم ببینیم چی میگن راجع به عملیات. بعد یک کارشناس که آورد پای رادیو گفت که بله این کاری که ایرانی ها کردن در چیز و فجر هشت عبور از اروند تو تاریخ جنگ ها یا کلاسیک پذیرفته شده نیست و اصلا سابقه نداشته و از این حرفا، و مردان قورباغه نمیدونم چیکار کردن اینا. بعد که بچهای قباسه خودم و بچهای روستا بود، سر بسیار گلی بود و مجروح بود اینا، گفت مردان قورباغه چی ان؟ گفتم بابا تو رو داره میگه، خودش قباس بود، میگفت مردان قورباغه چی ان؟ اینا انقدر ازشون میترسن، آهی این مردان قورباغه اونا قورباغه چی ان؟ گفتم تو رو داره میگه، راجب تو داره حرف میزنه. همون موقع من یادم اینا از مردان قورباغه و اینا یک جوری حرف می‌زدن که معلوم بود خودشون ترسیدن که اینا آدمای مردان قورباغه بیکله که یه مرتبه چند هزار نفر راه می‌افتن از اروند رد میشن میان اونور. خب این ترس الان هست دیگه، قبل از این نبوده. فقط اینو دقت کنید، اهمیتی که اهمیت این قضیه روشن بشه، من خیلی سریع سیر تاریخی مختصری بکنم که ببینیم ما از کجاها ضربه خوردیم. این رقابت استعمار اروپایی از جزایر هند شرقی که قرن 16 پرتغالی ها میرن، هولندی ها بعد در آغاز قرن 17 میرن شرکتی درست میکنن، هولندی ها بعد هم انگلیس ها این همو به نام کمپانی هند شرقی، و یک رقابت اقتصادی بین این نوکیسه های اروپا که اصلا اولین استعمار در غرب و ثروتمند، اولین قدرتی که ثروتمند شد در اثر استعمار و ثروت رو وارد اروپا کرد همین اسپانیا بود که میراث اندلس اسلامی رو برداشت. اینقدر طلا اینا به دست آوردن که یه مرتبه اقتصاد اروپا زیر رو شده است. در نیمه قرن 17 میلادی رقابت تو دریاهاست بین پرتغال و اسپانیا و انگلیس سر قارت جهان. این نفوذ اقتصادی شرکت ها کمپانی ها با نفوذ اقتصادی شروع میشه، بعد تبدیل میشه به اشغال. اینا هر جا گرفتن دقت کنید، هر جایی که اشغال کردن اول تحت عنوان تجارت دریایی رفتن، نیرو دریاییشون رفته تجارت شروع کرد، کمپانی اونجا ساختمون و تشکیلات و مرکز زده، بعد شروع کردن 50 سال 100 سال تو منطقه شناسایی نقاط قوت و ضعف آمادگی، بعد یه مرتبه نیروی اول نیروی دریایی تجاری، بعد نیروی دریایی نظامی آمده و کل منطقه رو گرفتن. اینا هندو همینطور گرفتن، بعد ایران همینطور مسلط شدن، بعد آسیای جنوب شرق، شرق آسیا، مالزی، اندونزی، اون مناطق که همه کشورهای اسلامی هم همینجور مسلط شدن. اول به نام تجارت، بعد رقابت بین خودشون، رقابت در تجارت. مثلا هلند تجارت ادویه جهان رو در اختیار میگیره، مستعمره تشکیل میده در کیپتان در جنوب آفریقا که اینا اونجاهای هم با شما میبینید به دست مسلمین آباد شد و تمام ایراهای دریایی و اینا همه نقطه نقطه پایگاه های دریایی در جزایر و سواحل از قاره آمریکای لاتین تا آفریقا تا اروپا جنوب اروپا تا کل آسیا تا شرق آسیا، تمام جزایر استراتژیک و پایگاه های دریایی 2300 سال دست نیروی دریایی مستقل بود. بعد که اینا کم کم میان مسلط میشن، کار به جایی میرسه که نیروی دریایی اروپایی ها، پرتغال و اینا کشتی حجاج مسلمان رو اجازه نمیدن. مثلا یک کشتی از حجاج، چند تا کشتی حجاج آفریقایی دارن میرن بس برای زیارت خانه خدا مکه، بین راه نیروی دریایی های پرتغال و انگلیس و اینا رو میگیرن و میکشن. همین واسکو دو گاما که مشهور اسمش به ایمان کاشف و فلان این حرفا، ببینید چی کار کردن. یک نمونش فقط داره، چند تا کشتی زوار ایرانی رو، زوار مسلمان آفریقایی رو که می‌رفتن برای حج اینا گرفتن، مسلمان ها حجاج رو با کشتیشون زنده زنده تو اقیانو سوزوندن، برای که بگن دیگه از این بعد گذشت اون دوران، دیگه دریا راهای دریایی دست ماست. شروع کردن به باج گرفتن، مسلط شدن. متاسفانه نیروی دریایی مسلمین کم کم ضعیف شد و اینا با کمک نیروی کشتیرانی و اقیانوس نوردی مسلمان ها بر خود مسلمان ها بعد مسلط شدن. قرن 16 سه تا امپراتوری اسلامی عرض کردن فرو بپاشه و دو تاش از طریق ضعف در نیروی دریایی از هم پاشیده. یعنی یک علت عمدهش این مسئله بوده. عثمانی در غرب، صفوی در مرکز، مغولان هند در شبه جزیره، یعنی بخش عظیم اوراسیا، آسیا، اروپا، آفریقا، فرهنگ و تاریخشون، علم و سیاست و اقتصاد جهان همه تحت تاثیر مسلمین بوده و تمدن، قدرت، علم، ثروت میره از جهان اسلام به اروپا، کلیسا فروپاشیده میشه، رنسانس و پروتستانتیسم شروع میشه. این یک نقطه تحت تاثیر جهان اسلام. نیمه قرن 15 میلادی عثمانی ها ظهور میکنن و بیزانس یعنی پایگاه امپراتوری روم شرقی سقوط میکنه، به دست مسلمین میفته. همین استانبول میشه که اسمش اسلامبول بود. در جنگ جهانی اول وقتی که باز غربی ها پیروز شدن، انگلیسی ها اینا آمدن و گرفتن، گفتن اسم اسلامبول رو باید بردارید، اسمش رو استانبول، اسلامبول نه. اون پیروزی قسطنطنیه و بیزانس رو اینجوری جبران کنن و تحقیر کنن، اسلام ممنوع بشه، لایسیته در ترکیه حاکم بشه، بعد بیاد به ایران و کشف حجاب و همه یک سیاست ثابت واحدی. و در قرن 14 میلادی قبل از او باز نیروی دریایی ببینید، یکی از دلایلی که انگلیس و غرب در ایران اواخر صفوی نفوذ کرد ضعف نیروی دریایی ایران بود. اصلا ارتباط از طریق نیروی دریایی، اولین قراردادها به خاطر نیروی دریایی بسته شد، چون اون موقع دیگه انگلیس‌ها نیروی دریایی قوی داشتن، پرتغالی‌ها و انگلیسی‌ها بر این خلیج فارس مسلط بودن، با هم رقابت می‌کردن. سلسله صفوی در قرن 10 هجری 16 میلادی تمدن سازی کرده در ایران و از اون طرف عثمانی‌ها تا وین، مجارستان رفتن، رسیدن به مرز آلمان و فرانسه، اتریش در بالای ارتفاعات خود شهر وین، همین الان پادگان‌های عثمانی‌ها هنوز هست، به پادگان‌هایی که ارتش مسلمانان عثمانی بالا سر شهر وین و میرن رو در محاصره گرفته. یعنی رسیدن دقیقاً با آلمان به فرانسه. کل شرق اروپا میدونید 400 سال در اختیار مسلمانان بوده، یونان 300 سال دست مسلمانان، مجارستان، بلغارستان، یوگسلاوی، یعنی بالکان، کسی را مجبور به مسلمانی نکردن. اینو بدونید اون مقداری هم که مسلمان شدن در واقع صوفیان مسلمان که اونا هم ریشه‌های ایرانی داشتن، اینا خیلی نقش داشتن به لحاظ فرهنگی. یک خیزه دیگه اگر عثمانی برمیداشت، فقط یک خیزه دیگه میتونست برداره، آلمان و فرانسه رو میگیره، یعنی کل اروپا در اختیار مسلمین. وقتی که از جاهایی که ضرب خوردیم سر باز قضیه از کدن نیروی دریایی، قرن 16 پرتغال تجارت هند شرقی و جبهه شرقی جهان اسلام رو گرفته، انگلیس وارد صحنه میشه. انگلستان میبینه خودش تنهایی نمیتونه. اولین نقطه نفوذ انگلیس و غرب در ایران در اواخر صفوی بود که صفوی زمان شاه عباس قویه، به خاطر ضعف نیروی دریایی ایران بود. همین جزیره هرمز و جزایر این منطقه که در اختیار پرتغالی ها بود، چون صفوی با همه قدرتش نیروی دریایی نداشت، نیروی دریایی قویی نداشت که بتونه بره و پس بگیره، مجبور که با انگلیسی ها قرار داد ببندن. حالا انگلیس دنبال منافع خودشه، میخواد پرتغال رو از این منطقه بیرون کنه تا این جزایر و بناله در اختیار خودش باشه، اینا رو میخواد در اختیار بگیره. ایران هم شاه عباس و اینا هم میخواد اینا رو پس بگیره از دست پرتغالی ها، ولی کشتی جنگی نداره، چند تا قایق داره. اینجا یه پیمانی اتفاق میفته بین این دو تا، سر دو تا رقابت، یکی عثمانیه که عثمانی داره اروپا رو میگیره، انگلیس ترسیده نمیتونه جلوی اروپایی ها نمیتونستن جلو عثمانی ها رو بگیرن، از طرف میدن بین عثمانی و صفوی جنگ، حالا گاهی به بهانه شیعه سنی، گاهی به بهانه قبیلی، ولی هدف در واقع زمین و قدرت برای هر دو. انگلیس ها آمدن با ایران مرتبط میشن، میگن آقا بیاین با هم همکاری بکنیم و هم علیه عثمانی هم علیه پرتغال، و اینجا رو ما کمک میکنیم، شما جزایرتون رو، ما نیروی دریایی داریم، شما هم رزمنده دارید، شما نیروی دریایی ندارید، ما هم رزمنده که اینجوری جونشو بده ندارید، شما با قدرت رزمی نیروی پیادتون و سوارتون، ما با کشتیامون همکاری میکنیم، این جزایر از پرتغالیا میگیریم در اختیار شما، ولی از این بعد تجارت و محصولاتش نصف نصف. و این شروع نفوذ انگلیس در ایران، ببینید البته اون موقع به عنوان استعمار نیامدن، ولی شروع این بود به عنوان کمک به ایران، چون نیروی دریایی ندارید و تجارت. ولی این همون شروعی است که بعد منجر میشه به چی؟ بعد از 100 سال 200 سال منجر میشه به حاکمیت کامل انگلیس بر ایران، در اواخر قاجار نفوذ در حکومت انگلیس، و بعد هم اینکه اصلا قاجار رو برداشتن پهلوی رو آوردن 100% دیگه کلن بر ایران مسلط شدن. شروع نفوذ در طریق نیروی دریایی و ضعف دریایی ایران بود. زمان صفوی نفوذ نبود، تجارت و روابط بود، ولی کم کم تبدیل شد به این قضیه. این یک نکته که ببینید کجاها ضربه خوردیم. ارتباط دیپلماتیک، آنتونی شرلی میاد قرارداد تجارت ابریشم و اتحادیه نظامی که آقا صفوی ایران و انگلیس کمک کنن هم علیه عثمانی، دشمن مشترکمونه. البته ظلم عثمانی ها هست، یعنی عثمانی حکومت عثمانی پرچم اسلام برده بود بالا، ولی اولا واقعا ظلم میکرد هم به شیعه در سرزمین های اسلامی هم به ایران، حمله میکرد خواست اشغال کنه. این که درست بود، اینا رویه استعماری داشتن، ولی که از این طرف هم یک خطای بزرگ اتفاق افتاد و اون که ایران حاضر شد با انگلیس همکاری کنه علیه عثمانی، برای که خودش یه اشغال، چون عثمانی قوی بود و تنها جایی هم که عثمانی رو متوقف کرده ایران بوده. عثمانی ها ببینید از شمال و غرب و جنوب همه جا پیش رفتن، تا فلسطین، تا مصر، تا شمال آفریقا، از این طرف رفتن تا غرب اروپا، از اونم شمال رو رفتن، ولی از طرف شرق نتونستن بیان، چون ایران صفویه تنها جایی بود که عثمانی ها رو متوقف کرد. اشتباه دوم هم اینکه حاضرشن کمک انگلیسا رو بپذیرن به خاطر اینکه نیروی دریایی ندارن، برای اینکه پرتغالیا رو بزنن بیرون. خب باید روشن بشه که هدف انگلیس با هدف پرتغال باید روشن می‌بود، هدف فرق نمی‌کرد. اتفاق بعدی در قرن، آغاز قرن 11 هجری قمری، یعنی در قرن 16 میلادی، باز نقش نیروی دریایی تو همین منطقه خلیج فارس و دریای عمان، تنگه هرمز، باز ببینید ضعف نیروی دریایی ما چه کار دست ما میده. پرتغالی ها میان بر تمام منطقه مسلط میشن نیروی دریاییشون. شما فکر نکنید اینا 100,000 نیرو آوردن، مثلا پرتغال، ارتش پرتغال با 2,000-3,000 نیرو تمام اینا رو گرفته، با 2,000 نیرو. انگلیس ها میدونید کل انگلیس هایی که هند رو برای هند حکومت کردن 100,000 نمیشدن، و هند اون موقع 700 میلیون جمعیت، 500 میلیون جمعیت شما بود. 90,000 انگلیسی از طریق نیروی دریایی آمدن وارد هند شدن و بر نیم میلیارد 500 میلیون آدم، حداقل 500 میلیون آدم حکومت کردن. چجوری میشه 100,000 نفر بر 500 میلیون حکومت؟ 300 میلیون، 500 میلیون، حالا هر چی، چون مراحل مختلفی جمعیت تغییر میکرده حکومت کردن. و اینا 150 سال تن دادن به حکومت اینا، نیروی دریایی انگلیس، اول به تجارت بعد اشغال. یک نبرد توی منطقه خلیج فارس بین نیروی دریایی پرتغال و نیروی دریایی انگلیس سر میگیره. کمپانی هند شرقی انگلیس تأسیس میشه، میاد و قرارداد ابریشم میبنده با ایران. جزیره بحرین رو ایران توی دوران پس میگیره. حالا جالبه، انگلیسی و پرتغالی ها با کمک بعضی از شیوخ وابسته عرب که خودشون اینا رو تربیت کردن، از مثل همیدان تو آب نمک میخوابوندن، یک سهمی میدادن، گفتن تو اولاد تو نسلت اینجا حاکم باشیم تا آخر، کجاش تجارت اینجا و قدرت اینجا در اختیار ما. این منطقه چند بار همینطور توی جنگ قدرت دست به دست شده. اتفاق بعدی، اولین باری که پای ارتش انگلیس به خشکی ایران میرسه از طریق نیروی دریایی انگلیس، باز در یه چیزی تحت عنوان فرمان ابریشم میگن ما تو بندر جاست میخوایم تجارت خونه بزنیم و کشتی های تجاری مون بیاد. شروعش اینه، قرارداد میبنده صفویه با کمپانی هند شرقی. این کمپانی هند شرقی توجه داشته باشه در تمام جاها اینا قدم اول رو گذاشتن و بعد برای کشورها مسلط شدن. قرارداد میبنده که کل تجارت ابریشم میتون فقط با انگلیس باشه، نه با هیچ کشور دیگری، و به جاش ما از نیروی دریایی ما به شما کمک میکنه در تجارت و در جنگ احتمالی تو منطقه. اتفاق بعدی باز به نیروی دریایی مربوطه، وقتی که امام قلی خان والی فارس به نام خان لار اعلام میکنه که جزیره هرمز رو، یعنی شاه عباس بهش میگه برو جزیره هرمز رو پس بگیر از دست پرتغالی ها، یه دو تا درگیری پیش میاد، چون ایران نیروی دریایی نداره، شکست میخوره، میرن به انگلیس ها متوسل میشن. اولین باری که نیروی دریایی تشکیل داده ایران زمان صفوی، 200 قایق تو آب میندازه که بره با نیروی دریایی پرتغال بجنگه و جزیره هرمز رو پس بگیره. نمیتونه. به انگلیس میگن چند تا از کشتی‌های جنگیتون رو به کمک ما بفرستید، بس که ما پرتغالی رو بیرون کنیم، بخش از سهم تجارت منطقه رو میدیم به شما. حدود 50,000 رزمنده و سرباز ایرانی در سواحل هرمز پیاده میشن، بین 30,000 تا 50,000، و با پرتغالیا میجنگن و اینا میرن تو قلعه های خودشون، دژ های خودشون محاصره شون میکنن. 2 ماه و نیم محاصره طول میکشه و بعد با بارود دیوار قلعه رو خراب میکنن، وارد میشن و پرتغالیا رو شکست میدن. انگلیس میگه که شرط ما شرط میکنه که اگه پرتغالیا که شکست خوردن، این اسراشون رو تحویل ما بدید. 3,000 پرتغالی اسیر میشن و صفویه اینا رو تحویل انگلیس ها میده. ایران تحویل انگلیس میده و پرچم پرتغال میارن پایین، پرچم ایران میره بالا. مذاکره میشه بین افسران انگلیسی و افسران ایرانی که به ما کمک کنید، ما جزیره قشم رو هم بریم پس بگیریم، ما کشتی جنگی نداریم. حالا انگلیس هدفش روشنه، انگلیس میخواد رقیبش پرتغال از منطقه بره، از اون طرف هم ایران مدیون انگلیس بشه و جاپای خودش باز بشه. ایران هم معلومه که چرا داره با انگلیس همکاری میکنه، چون انگلیس اون موقع هنوز استعمار ایران نقشی نداشت. اون موقع انگلیس استعمارگر شناخته نمیشد، چون هنوز شروع نکرده بود. اونجا به عنوان کمک علیه استعمار پرتغال مطرح شده بود. این روشن بشه دلایل از دو طرف چی بود. و بعد انگلیس اعلام میکنه که امام قلی ایران اعلام میکنه که اگر نیروی دریایی انگلیس به ما کمک نکنه که قشم رو پس بگیریم و امتیازهای تجاری که به انگلیس دادیم اینا رو پس بگیریم، باید کمک کنه نیروی دریایی شما ما قشم رو بگیریم، چون خودمون نیروی دریایی جنگی نداریم. قراردادی بسته میشه. اینجا نیروی دریایی تازه تشکیل شده ایران زیر سلطه انگلیس عملا غیر مستقیم به وجود میاد. قرار میشه قلعه هرمز رو که گرفتن غنایم جنگی بین ایران و انگلیس تقسیم بشه. اسرا مسیحی یعنی پرتغالی ها رو بده ایران به انگلیس، اسرا عرب و ایرانی هر چه منطقه هست مال ایران باشه. آذوقه و مهماتی که جنگ های کشتی های جنگی انگلیس صرف میکنن نصف خرجش رو ایران بده و تا اینش ببینید تاجران انگلیسی دیگه مالیات ندن. چی شد اینجا؟ الان انگلیس از قدرت دریاییش استفاده کرد برای بستن اولین قرارداد اقتصادی با ایران در حالی که هنوز استعماری نیست. یعنی ضعف نیروی دریایی ما باعث شد انگلیس ها در ایران نفوذ کنند. کشتی های انگلیس از جاست به طرف هرمز حرکت کردند. کشتی های پرتغالی آمدن به جنگ اونا. انگلیسی ها فرار کردند، برگشتند. روبروی سواحل قلعه پرتغالی ها موضع گرفتند. نیروی رزمی انگلیس نیروی عملیاتی وارد نمی کرد. گفت ما فقط کشتی میدیم، نمی جنگیم. شاه عباس نیروی رزمیشو تعمیر میکنه. رزمنده های ایرانی با کمک کشتی انگلیسی حمله میکنن، اونجا رو پس میگیرن. اتفاق بعدی در سال 1040 هجری افتاده. پرتغال 2-3 تا پاتک بزنه، حمله بزنه، مناطق رو پس بگیره. ارتش صفوی نمیذاره زمان شاه عباس. باز به خاطر ضعف نیروی دریایی قرارداد میبندن با کمپانی هند شرقی هلند و قراردادی امضا میکنن که هلند میگه بخشی از ابریشمتون رو بدین به ما تا ما به شما کمک کنیم به نیروی دریاییتون. نیمه دوم قرن 11 هجری قمری یا نیمه دوم قرن 17 میلادی در کل سواحل ایران حتی یک یگان رزمی عملیاتی وجود نداشته. حتی یک یگان آموزش دیده آماده عملیات در هیچ کدام از سواحل جنوبی و شمالی ایران حضور نداره. و لذا در سواحل شمال دریای خزر 2,000 تا فقط 2,000 نیروی نظامی قزاق حمله میکنن و هیچ کس نیست تو سواحل جلوی اینا بیسته. روسامیان و خیلی راحت شهرهای رو میگیرن، 3-4 روز قارت، تجاوز، چیزی به نام نیروی دریایی، نیروی مرزی اینا اساسا وجود نداره. تا میرسه به زمان شاه سلطان حسین که باز اونجا یک ضربه بدی ایران میخوره. دوباره این پرتغالی ها از طریق بعضی از قبایل عرب توی منطقه میان و امارات و چیز زمین بحرین و اینجا ها رو اشغال میکنن. باز ایران به خاطر ضعف نیروی دریایی دست به دامان فرانسه و انگلیس میشه. یعنی کشوری که نمیتونه از خودش دفاع کنه، یک نیروی دریایی مقاوم نداره و قوی نداره، مجبور میشه متوسل بشه به انگلیس و فرانسه و امتیاز تجاری بده، روابط تجاری با فرانسه تقویت میشه، پیمان نظامی بسته میشه، ارتش فرانسه قرار میشه نیروی دریایی فرانسه بیاد کمک کنه که مسقط یعنی عمان رو و بحرین رو دوباره نیروهای ایران برن مستقر بشن و پس بگیرن. ولی عملیات شروع نشده، هنوز پای کار نیومده، فرانسوی ها عقب میکشن، میگن منافعی برای ما نداره و اونجا تیول انگلیس و پرتغالی هاست، ما بیشتر اونجا الان نمیخوایم سرمایه گذاری کنیم. ناوگان جنگی فرانسه نمیخواد با ارتش انگلیس وارد جنگ بشه. انگلیس آمده به اسم اخراج پرتغالی ها، خودش بر منطقه مسلط شده، حالا ایران نمیتونه از انگلیس پس بگیره. باز میره به فرانسه متوسل میشه، میگه شما میتونید بیاین نیروی دریاییتون به ما کمک کنه، ما از انگلیس ها پس بگیریم. یعنی اون کاری که با کمک انگلیس ها از پرتغالی ها گرفتیم، حالا با کمک فرانسه از انگلیس بگیریم. فرانسه میاد یه محاسبه میکنه، میبینه به خرجش و زحمتش برای خودش نمیارزه، چون برای خدا که نمیام که، برای منافعش میاد، منافع تجاریش میاد. و قراردادی که امضا کرده نیروی ارتش فرانسه میزنه زیرش، تا اینکه نیروی زمینی ایران به حدود 9000 نیرو میره با کمک کشتی‌های پرتغالی متوسط بشن به پرتغالی‌ها ایده. میگن این دفعه ما با کمک انگلیس ها اومدیم از شما گرفتیم، حالا میخوایم با کمک شما بریم از انگلیس ها بگیریم. یعنی ببینید اینا به نظر من همش تحقیره دیگه، تحقیر یک ملته. باز میگن گدایی میکنه ایران پیش پرتغالی‌ها که آقا حالا یک اشتباهی شد، کشتیاتون بیاد به ما کمک کنه، انگلیس ها اومدن کمک کنن، به ما خودشون گرفتن، مستقر شدن، نوکرای خودشون اونجا گذاشتن. که نمیتونن این کارو بکنن و جنگ داخلی یک جنگ شروع میشه و افغانیه افغانها اونا پیش میاد. از اون طرف هم روسیه باز چون در شمال نیروی دریایی داره و ایران نیروی دریایی نداره، اون مناطق رو اشغال میکنه و مسلط میشه. ناوگان روسیه نوشته در دریای خزر با 280 کشتی حمله میکنه و مناطق شمال رو میگیره. آخرین نکته که عرض میکنم در این باب، اینا که میگم تاریخی که شما شاید خودتون فرصت نکنید مطالعه کنید، دوره بعد دوره نادرشاه که اونجا چه زمان شاه سلطان حسین صفوی، چون بحرین رو باز گرفته بودن اشغال کردن، زمان نادرشاه میرن بحرین رو پس میگیرن و اولین باری که شاید خود ایران یک نیروی دریایی اجمالی تشکیل داده، زمان نادرشاه که میگن اولین ناو جنگی ایران است در این دوره. بعد از که صفوی ها مجبور شدن، با اینکه صفوی ها خیلی قوی تر بودن، نادرشاه از زید صفوی ها آمده بود، صفوی ها قوی تر قدرت بودن ولی تو دریا ضعیف بودن. نادرشاه یه ناوگانی تشکیل میده از بوشهر، میاد به همین بندر عباس که بعدا اسمش میشه شده بندر عباس، و جزائری که از دست رفته همه رو پس میگیره و باز مجبور میشه با کمپانی هند شرقی انگلیس وارد معامله بشه. میگه نیروی دریایی ما خیلی قوی نیست، اگر میشه 5 کشتی جنگی انگلیس به ما قرض بده، من بتونم 5000 رزمنده پیاده و 1500 نیروی سواره رو بفرستم سواحل عمان و مسقط عمان رو که از دست کنترل ایران خارج شده دوباره به ایران ملحق کنم. انگلیس میگه که نه آقا، گذشت به دورانی که چیز اون زمان پرتغالیا بودن، بخاطر از پرتغالیا بگیرین اومدیم، نه اینکه بعد الان اونجا مسقط و عمان و بحرین اینا نیروهای خود ما مسلط شده، ما به شما کمک نمی‌کنیم، بیاید اونجا رو از ما پس بگیرید از عمان ما. انگلیس تقاضا رو رد می‌کنه و اونجایی که نادرشاه میگه ما فایده نداره، ایران میگه باید ما خودمون یک نیروی دریایی درست بکنیم و 30 کشتی کوچک توپدار، اولین نیروی دریایی به اصطلاح ایرانی است که تشکیل میشه، 30 تا کشتی کوچک توپدار که اونم از انگلیسا و هلندیا خریدن، خودشون نمیتونستن درست بکنن و اینا هم نمیتونستن با نیروی دریایی انگلیس یا پرتغال بجنگن یا با نیروی دریایی روسیه. یعنی کافی بود یک جنگ دریایی شروع بشه که اینا نابود بشن، 30 تا کشتی کوچیک بشن از بین برن. عمدتا تو ساحل فقط اینا میرفتن و میگاهی تو بعضی از سواحل رفت آمد داشتن. باز در بخش دیگه از تاریخ نوشتن که حتی وقتی که شورش های در منطقه میشه و ارتش ایران در دریای خزر نیروی دریایی هیچی نداره، از روسا کمک میخواد که 10 تا کشتی به ما بدید ما آذوقه ببریم اونجا، مردم و نیروهامون دارن از گشنگی میمیرن، روسیه کشتی حتی حمله آذوقه نمیده و اونجا هم باعث میشه که بخشی از ایران جدا شد. انگلیس ها برای که باز با روسا رقابت داشتن در شمال، پیغام میدن به ایران که ما حاضر کمکتون بکنیم. زمان نادرشاه یک ناوگان دریایی در دریای خزر شما درست کنید ولی جنوب به شما کمک نمیکنه، چون جنوب دیگه ما مسلط شدیم، شما لازمه کمک کنیم که با روسا بجنگید. اینم یعنی اونجایی که میان کمک کنن باز با طمع هست که قرار میشه کشتی های بزرگی ساخته بشه در خزر که اونجا بتونن با انگلیس ها رقابت بکنن. انگلیس اینو میگه من حمایت میکنم. 1222 یعنی قرن 13 هجری دیگه زمان قاجاره. دوستان شنیدن میدونن که اولین باری که میگن دوره مدرن و اینا از ایران شروع شده سر مسائل ارتش و نظامیگری بود. شکست های پی در پی که ایران از روسا خورد زمان قاجار اینا و از انگلیسا، جنوب آبهای جنوب دست انگلیسا است و سواحل جنوب ایران، آبهای شمال و سواحل شمال هم دست روسا است. عباس میرزا متوسل میشه به اروپایی ها که ارتششو مسلح کنه، سلاح جدید و افسر آموزش بده و مستشار بیاره. دو تا تحول در ارتش نیروهای نظامی ایران زمان قاجار اتفاق میفته. اواخر قاجار یه بار مستشاره فرانسوی میان، یه بار مستشاره انگلیسی که اینا خودشون در داخل ارتش نفوذ میکنن، ارتش به اصطلاح مدرن رو دارن میسازن. عملا ارتش ایران در خدمت منافع انگلیس و روس ساخته میشه. یه بخشی هم که نیروهای قزاقن ارتش روسیه، عملا نیروی نظامی ارتش به اصطلاح مدرن ایران در اواخر قاجار یه ارتش سفیکه است. سه بخش این ارتش، یه بخشش دست انگلیس هاست خود ارتش، یه بخشش دست فرانسوی هاست مستشاره و معلم های فرانسوی، دستش هم بخش هم دست روسا هست. و وقتی که روسا فقط با 3000 نیرو، ارتش ایران فقط با 3000 نیرو و 11 حراد توپ داشته با روسا می جنگیده، تو محاصره قرار می گیره و شکست می خوره. ارتش مستشاره فرانسوی ارتش ایران می بینه اینا کافی نیستن، متوسل میشه به انگلیس میگه آقا مستشاره خودتون رو بیارید، ارتش ما رو در اختیار شما. و اونجا داره که خب جمعیت نیروهای نظامی میان دو و شکست می خورن. می رسیم به زمان پهلوی، می خواهم برسیم به زمان خودمون. زمان پهلوی، اواخر قاجار به زمان پهلوی که اصلا ژاندارمری ایران تشکیل شده، فرماندهاش سوئدی هست، حقوق از انگلیس میگیرن. این ارتش ایرانه، اون نیروی دریایی شد، اون نیروی نظامی شد. اواخر قاجار اینجوری شده بود این بار که اصلا میدونین چرخشناس هایی که از دستاورداشون اینه که چطور مستقر بشن، مسلط بشن حکومت های غربی بر کشور اسلامی و شرقی، از یکیش از طریق این بود که ما میایم نیروهای ارتش و نظامتون، نظامیتون و نیروی دریاییتون رو به خصوص اصلاح میکنیم، به تقویت میکنیم، علمی میکنیم. با این انوار میامدن این هم ضعیف و بدبخت و ضربه خورده بودن. آقا بیاین تو رو به خدا بیاین یک کار بکنیم اینجا، نیروهای ما رزمنده داریم برای جنگ، اما سلاح و تجهیزات و کشتی و آموزش نداریم اصلا. به همین انوار فرانسه، انگلیس، سوئد، پرتغال، روسیه، کشورهای مختلف آمدن و بر ارتش ایران رو خود اینا هستن ارتش جدید به اصطلاح ساختن و مسلط شدن تحت عنوانی که ما سازمان‌های نظامی امنیتیتون رو طراحی می‌کنیم، شما سلاح نمیتونید بسازید، ما برای شما سلاح‌های جدید می‌فروشیم، مستشار ندارید که نیروهای نظامیتون رو آموزش بدن، شما نیروهای گشت اطلاعات قوی ندارید، شما شناختی از جغرافیای سیاسی نظامی منطقه و جهان ندارید، شما فرماندهان خوبی ندارید و پولم ندارید، حمایت مالی ما ازتون می‌کنیم. و اصلا کاری شده که ارتش درست شده حقوق پرسنلش رو انگلیسان دادن. این چه ارتشیه؟ یک مستشرق آلمانی عبارتی داره، من جمعه شو براتون بخونم، کتاب پیش به سوی شرق مال هولریش بیرکه، اونا که عرض میکردم هر کنون از منابع تاریخی دیگه بودی که عرض میکنم از این کتابه. میگه در 1914 میلادی، یعنی که چند سال پیش میشه؟ حدود 90 سال پیش، ژاندارمری ایران کی بود کلن؟ یعنی کل امنیت غیر شهری و امنیت مرزی ایران دریایی و خشکی متشکل از 34 افسر سوئدی بود و 120 افسر ایرانی و حدود 6000 ژاندارم در کل ایران که اینا مسئول حفظ مرزها بودند و در حال اضمحلال بودند. حقوقشون رو از انگلیس میگرفتن، در حفظ تجارت انگلیس اینا باید مسئولیت اصلی ژاندارمری ایران و به خصوص نیروی دریایی ایران حفاظت از منافع انگلیس بود. اصلا این وضعیت براشون تعریف شده بود، نه امنیت ایران نه منافع ایران. این نیروی ضعیف هم در آستانه اضمحلال بود، ولی دولت انگلیس که خرج اینا رو میداد تا منافعش رو حفظ کنن، حتی بعد از مدتی آخر پایان قاجار دولت انگلیس گفت اینا به خرجشون هم نمیارزن، این سرباز ایرانی، این 6000 سرباز ایرانی که نوکر ما و من ما حقوقشون رو میدیم، مراقب به منافع ما باشن در دریای عمان و خلیج فارس، تنگه هرمز و مرزهای دیگه، اینا به خرجشون هم نمیارزن. انگلیس هم که من دیگه حقوقشون هم نمیدم. اینقدر ذلت، اینقدر ذلت. و حقوقشون رو دیگه نداد. و آلمانیا که با انگلیسا درگیر بودن گفتن الان وقت خوبیه و تماس گرفتن، گفتن آقا حقوق سربازاتون رو ما میدیم. جنگ دعوای آلمان و انگلیس متفقین و متحدین، گفت ما حقوقشون رو میدیم به شما. اینا دارن تقدیم میشن به یک امپراتوری. این میمونه که فرستادن به فضا میدونه چقدر اینا رو چیز کردن. تو اخبار دیدین یا نه این سخنگوی کاخ سفید؟ معلوم بود اینا هم آتش گرفتن هم مسخره میکرد که بله میمونشون رو فرستادن و فلان اینا. خب این نگرانن، اینا نگرانن که اینجا یه قدرت ایدئولوژی که عمیق ایمانی معنوی به وجود آمده، نیروهای عملیاتی که تنها کشوری که از این مستشارهای امریکایی میگفت، تنها یکی از این استراتژیست امریکایی، همین دو هفته پیش من خوندم اینو، میگه که توی اندیشکده های امریکا چیز کار میکنن برای شورای روابط خارجی امریکا، میگه امروز تنها نقاطی در دنیا که نمیتونیم بهش حمله نظامی بکنیم ایران، روسیه و چینه. دیگه به همه جای دنیا ما یا نیرو داریم یا میتونیم حمله کنیم و نیروهای دریایی ما در تمام جهان میتونن بدون هیچ احساس خطری برن، جز مناطقی که به نحوی به ایران و به انقلاب اسلامی در منطقه از خلیج فارس و اقیانوس هند تا دریای مدیترانه مربوط میشه. اینجا تنها نقطه قرمز و ناامن جهان برای ما و ما از هیچ دیگه از کسی دیگه نمیترسیم. حالا پیشرفت‌های تکنولوژیکی که وجود آمده باز اینا رو بیشتر نگران میکنه. ولی برای که فقط ببینیم که ما به خاطر که یک نیروی دریایی که بتونه 2 ساعت با ارتش انگلیس به جنگ در همین سواحل بندر عباس و بوشهر و اینا نداشتیم، کل افغانستان و بخش مهمی از پاکستان رو از دست دادیم. یعنی سیستان بلوچستان پاکستان و کل افغانستان، کابل تا قندهار، اینا در اختیار اینا جزء ایران بود دیگه. و ارتش ایران زمان قاجار میره اینجا هرات رو پس میگیره و پس میگیره، چون اونجا با تحریک انگلیسی ها شورش کردن. اینا افغانستان برایشون سپر هند بود که نگذارن روسا فرانسوی ها و دیگران نزدیکشن به هند، چون تمام ثروت انگلیس بخش مهمش از هند رفت انگلیس آزاد شد و هندی ها فقیر شدن و فقیر تر شدن. انگلیس میگه ما فقط با خرج با پولی که ظرف 2 سال از ایالت بنگال، ظرف 2 سال 3 سال از ایالت بنگال هند بردیم، بودجه چند سال کل بریتانیا رو تامین کردیم. اینقدر طلا فقط از بنگال هند بردیم که لندن و جوجه ها رو کشور را آباد کردیم و اینا، هر جا رو گرفتن پارت کردن قوی تر شد. چرچیل میگه که ما با اشغال جنوب ایران و دریا و ایران نیروی دریایی نداشت که جنوب ما وایسته، مسلط شدیم بر جنوب ایران و منطقه نفتی. نمیدونم این جمله شیرینه یا اگه خواهش میکنم دقت کنید، چرچیل میگه ما با نفت ایران بود که جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم رو بردیم. این جمله رو شنیدین از چرچیل؟ چرچیل نخست وزیر مشهور انگلیس، روباه مکار لندن، این جمله شد. میگه اگر اشغال ایران نبود و اگر نفت ایران نبود، ما نمیتونستیم سوخت تانک ها و بعد هواپیماهامون رو تامین بکنیم و اقتصاد انگلیس رو حفظ کنیم. اگر نفت جنوب ایران نبود، انگلیس به غرب شکست می‌خورد از آلمان. با ایران، با کمک با منابع ملی ایران ما پیروز شدیم. وقتی هم که اینا نیرو آوردن به بوشهر و اینا، دلیران تنگستان و همین منطقه آمدن، مردم با فتوای علما جهاد کردن. آلمان هم میدونه کسی به نام واسموس هست، مستشارای آلمانی بود، میفرسته اینجا برای که آلمان هم دنبال نفت ایران بود. آلمان هم جنگ قدرتی داشتن، آلمانی ها با انگلیس و فرانسه و اینا درگیر بودن. آلمان هم دنبال نفوذ در جنوب ایران و برای نفت ایرانه. حتی افسران آلمانی آمدن کنار ایرانی ها با انگلیس ها جنگیدن، خب البته به خاطر منافع خودشون. این بخش این نکته حراس هم میدونید، ولی من جزئیاتی هست این نکته شرح بکنم و به سوالاتون جواب بدم. میگه وقتی که با تحریک انگلیسی ها شورش میشه در افغانستان، در کابل و هرات و اینها، و فتح‌علی‌شاه نیروهاشو میفرسته و که سرکوب کنن و مسلط بشن بر منطقه، با یک نیروی 40,000 نفری حرکت میکنن، درگیر میشن و بعد از مرگ فتح‌علی‌شاه دوباره اونجا شورش میشه. حالا این ضعف نیروی دریایی کسی بخواد، ضعف نیروی دریایی ما در خلیج فارس و تنگه هرمز چه ربطی داشت به از دست دادن افغانستان و هرات؟ روس ها و فرانسوی ها انگلیسی ها آلمانی ها رو ایران تمر کردن که هم بر ایران مسلط بشن هم از طریق ایران اگر بتونن در هند با هم رقابت بکنن. نیروهای ارتش محمد شاه قاجار میرن در سمت هرات و اونجا دارن میرن که دوباره مستقر بشن. حالا این نکته که عرض میکنم، ارتش انگلیس اعلام پیام میده به شاه، به شاه ایران که وارد هرات نشید و هرات رو محاصره کردید، عقب نشینی کنید، برید عقب. شاه ایران میگه اینجا مال ایرانه، این مناطق مال ایرانه و ما سرزمین خودمون داریم دفاع میکنیم. انگلیس اعلام میکنه که اگر نیروهاتون رو عقب کشیدید کشیدید، اگر نه نیروی دریایی ما از جنوب وارد ایران میشه و جزایر و سواحل شما رو میگیریم و بعد میام جلو و خود حکومت شما در ایران به خطر میفته. شاه میترسه، شاه ایران میترسه و به ارتش اعلام میکنه عقب نشینی کنید. بعد از اینکه میبینه اینا نیرو پیاده کردن در جنوب و دارن کشتیاشون فقط نزدیک سواحل جنوب شده، یعنی با دیپلماسی و تهدید، کشتی‌ها هنوز وارد عمل نشدن، کشتیاشو فقط نشون داد به ایرانی‌ها، ایران ترسید و افغانستان و قندهار رو رها کرد. بعد در همین جا نقل شده که با چند ایران اعلام میکنه بیاین کشتی سازی انگلیس کمک کنه، هند و روس و انگلیس کمک کنه با خودمون کشتی بسازیم. میگن ما با شما کمک، هند نه انگلیس در کمک نمی‌کنیم، ولی حاضریم یک کشتی جنگی توپدار به شما بدیم که در سواحل گیلان با پرچم ایران در دریای خزر فقط راه بره، یعنی یک کشتی باشه پرچم ایران داشته باشه، که همون هم روسا نگران شدن، اولتیماتوم دادن، همون هم بعد جمعش کردن. هرات که فتح شده، انگلیسی ها بدون هیچ مقاومت، اینی که میگم سندی از وزارت خارجه انگلیس مربوط به همون دوران، وزارت خارجه انگلیس میگه نیروی دریایی ما فقط با چند کشتی و بدون هیچ مقاومتی نیروهای خودشو در ساحل خارق پیاده کرد، در جزیره خارق هیچ نیروی دریایی ایران، رزمنده ایرانی با ما نجنگید. 4 روز بعد به ایران اعلام جنگ دادیم و دربار و شاه به شدت ترسیدند و خودشون با هم درگیر شدند. او میگفت تقصیر تویه، او میگفت تقصیر تویه، و ما فقط قصد نمایش داشتیم. 30 کشتی جنگی ما از جزایر خارق به سمت بوشهر حرکت کرد، ولی باعث شد که شاه پیام داد که غلط کردیم، اشتباهی شده، ما جبران میکنیم. باقر خان و کی و کی و تنگستانی ها با فتوای علما سلاح برمیگیرند، حمله میکنند، 50 انگلیسی رو میکشند، 3 توپ انگلیسی رو غنیمت میگیرند، ولی نمیتونن بازن چون ایران حتی یک خط دفاعی تو سواحل جنوب نداره. چند تا کشتی انگلیسی میان ساحل رو با توپ میزنند، یک عده رو شهید میکنند، بقیه هم میترسند و اینا وارد ساحل جنوب میشن. اینا یعنی که یک ایران بدون نیروی دریایی در تمام 200 سال گذشته تحقیر شده، امتیاز اقتصادی داده، خاک کشورش رو داده و نفوذ سیاسی و نظامی دشمن رو پذیرفته و گدایی کرده، یه وقت متوسل شده به دامن روسا، یه وقت به فرانسه، یه وقت به انگلیس، یه وقت به پرتغال، و اینا تحقیرمون کردن، تحقیرمون کردن و اجازه ندادن این کار انجام بشه. این نکته رو من عرض کردم فقط برای که روشن بشه نقشی که امروز شما برادران دارین در خلیج فارس و دریای عمان و توی منطقه اقیانوس هند، فقط یک بخش نظامی برای حفاظت از مرزهای جنوب نیست، یک مسئولیت جهانی است، یک مسئولیت و اهداف و نتایج سیاسی و اقتصادی داره. ما تو عملیات کربلای 3 یک عملیات خیلی کوچکی بود در اسکله البک و الامیه، ولی چقدر آثار داشت. فکر کنم اولین دست به اصطلاح ضربه شستی بود که تو آب خوردن از بچه های ما و بعدم درگیری که با نیروی دریایی و هوایی آمریکا اتفاق افتاد، تا امروز که دارن فرماندهان استراتژیست های آمریکایی دارن رسما اعلام میکنن که ایران هر وقت اراده کنه تنگه هرمز رو ببنده، هر وقت اراده کنه میتونه. الان دارن این کشتی که اخیراً تو یمن گرفتن گفتن ایران فرستاده، حالا ایران هم تکذیب کرد و گفت که این سلاح‌ها رو ترکیه فرستاده برای کسای دیگه، ولی الان اتهامی که دارن به ما میزنن اینه، میگن نیروی دریایی ایران از طریق دریا دیگه بحث دفاع از خودش که شکی نیست، کسی جرأت نمی‌کنه، صحبت گسترشش در جهان، یعنی سواحل جنوب خلیج فارس، سواحل تا یمن تا دریای سرخ و مدیترانه، اینا همه میگن اینجا دیگه جزء قلمروی دریایی ایران، از جمله جزء قلمروهای دریایی و نفوذ ایران هم حساب میشه. حتی صحبت دیشب که نیروی دریایی ایران تا سواحل ونزوئلا بره، چون اونا کشتی‌های جنگیشون تو منطقه خلیج فارس بود. میگن به خاطر منافعمون، ایران هم میگه خب ما هم به خاطر منافعمون در سواحل نزدیک آمریکا باید نیرو داشته باشیم. این هم یک نگرانی جدیه که تو رسانه‌هاشون بارها اعلام کردن. دو هفته پیش، دو ماه پیش دوستان دادن آمریکا یک قانونی رو تصویب کرد تحت عنوان مبارزه با نفوذ ایران در نیمکره غربی. دیدن دوستان رو خبرشون تصویب در کنگره آمریکا، بودجه کلان چند ده میلیون دلار، چند صد میلیون دلار پول باید بذاریم، چون ایران دیگه در غرب، در نیمکره غربی، یعنی در قاره آمریکا نفوذش زیاد شده، نفوذ سیاسی و نظامی داره، نفوذ اقتصادی داره و نفوذ اطلاعاتی داره. چه مسیری طی شد از وقتی که یک کشتی دشمن میامده تو این نقاط سواحل، یک توپ در میکرده و شاه تسلیم میشه به ایران، تسلیم میشده، امتیاز میداده، باج میداده، بخشی از کشورش رها میکرده، تا امروز که آمریکا در کنگره خودش قانون تصویب میکنه که چند صد میلیون دلار در سال، چند ده میلیون دلار در سال باید صرف کنیم برای جلوگیری از نفوذ بیشتر ایران در نیمکره غربی جهان. این مسیریه که طی شده ظرف 100 سال، در واقع ظرف 30 سال. و این به نظر من میشه که یک خبر خوشی است و از یک طرف مسئولیت ما و شما رو بیشتر می‌کنه.